فروپاشی شوروی به اینا یک مجال کوچک داد که بروند به اصطلاح بیس درست کنند اینجا و اونجا توی نمیدونم ازبکستان تو فلانجا آسیا مرکزی و غیره خود خلیج فارس و غیره و اینها یه حرکتی بکنند و مسئله صدام حسین هم که خب میدانیم و عملا به اینها یه مجال کوچک داد که بتونن خودشون جمع جور بکنند. ولی چه جمع جوری؟ جمع جوری که هر قدمی که به جلو برداشتن صد قدم به قدم عقب افتادند. اشغال عراق یکی از اونهاست. دقیقا بهش نگاه کنید.
بله.
مثلا یک داستان دیگه اگر ممکن هست خدمتتون عرض بکنم در مورد قرقیزستان.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قرقیزستان میدونید جزء شوروی بود و بعد که فروپاشی تموم شد فردی به نام آقایف رئیس جمهور شد. آقایف، دکتر آقایف، یک فیزیسیسته، فیزیک اتمی اینا خونده بود. دلیلی که من میشناسم به پیشینه این فرد رو این بود که در یک نشستی این سفر به آمریکا کرد آقای آقایف. اوائل سالهای 1990 بود. نمیدونم اینو تعریف کردم یا نه، از اونایی که شنیدن این رو از من پوزش میخوام که دوباره هست. ولی جالب در این رابطه
بله.
که چگونه آمریکا برخورد میکنه به حتی افرادی که خود انتخاب میکنه برای یک گماره به ریاست.
بله.
سفرش با آمریکا این بود که خب آمریکا موافق بود دیگه که این رئیس جمهور بشه و شده بود.
بله.
ایشون اومد و من اون زمان در مرکز تحقیقات خارمنه خاربات بودم، یک نهار روز کردن و ایشون باید صحبت میکرد سر نهار و نرخ ها و بگذاریم که معمولان امنیتی یک به یک در سر هر میز نشسته بودن و برای که صحبتش نمیخوان بکنیم ایشون صحبت کرد و خلاصه یه فیزیسیست خیلی معروفی هم در اونجا که اسم نمیبرم بود که این دیسترس هست و دوست آقای بود، در زندان آشنای خیلی نزدیکم با من داشت. خب منم در اونجا دعوت شده بودم به این ترتیب و این که از ایران هم بودم این است که و این میخواست به ایران زندن در این زمان اون زمان آقای رفتجانی هم رئیس جمهور بود. در این ایشون صحبتی کرد و خیلی هم بسیار آرام با احترام مواجه شد و این حدوداً یک 10 سالی 13 سالی گذشت که ایشان رئیس جمهور بود. خب خیلی هم دعوت کردن که باید برن مملکت رو ببینند و غیره. در همین مورد در همون جلسه یک ملاقات 10 دقیقه‌ای خاص دو نفره فقط مترجم میان ما بود. ما با این صحبت کردیم با ایشان در مورد دنیا و این حرفا چون زمان روسی رو اینا انگلیسی زیاد خوب نبود و روسی میدانست و خب مترجم روسی اونجا بود.
بله.
و گفت من دارم ایران میرم، شما هیچ پیغامی برای آقای رفسنجانی دارید و ندارید؟ من بهشون گفتم من هیچ پیغام برای ایشون ندارم ولی رفتید اونجا یادتون باشه این غذایی که امروز خوردید غذای آمریکایی به نظرم رسید که شما زیاد به دلتون نچسبیده، اونجا فکر میکنم غذاهای خود بهتری باشه، یه خود خندیدی با این حرفا و گذشت. آقای تو اگر شنیده باشید در حدود 2-3 سال پیش بود که اینها با یک به اصطلاح چیزه چی میگن انقلاب مخملی
نرم بله.
من میگم انقلاب های زرد به اینها
بله.
مثل مثلا میگن ژورنالیست های زرد میگن به اینها
بله.
ژورنالیست هایی که برای سیستم کار میکنن به این حرف
درست.
انقلاب های زرد ساقطش کردن. چرا؟ این آدم تقریبا خودش بود زمنن گوین که مدارا میکرد ولی دیگه خیلی نوکر نبود ها براش بلوا درست کردن دو و در حقیقت طوری شد که مجبور شد خارج بشه از مملکت رفت به شوروی
بله.
به سیستم شعبی سابق بله. بعد باز دوباره همین هایی که به کار اومدن باز همین هم ساقط کردن. چرا؟ دلایل مشخص سیاسی. مسئله بحثی بود که اونجا یه دونه پایگاه نظامی آمریکا داشته باشه، پایگاه چجوری گسترده باشه نباشه، مسائل دیگه بود و به این ترتیب حتی افرادی رو که موافقن که اونا سر کار بیان و بعد در اثر مخالفت با یک بسیار منافع خاص گروهی هد حاکم آمریکا پیش میاد اونها رو ساقط میکنند، خون ریزی ایجاد میکنند. حالا کجای قرقیزستان در این زمان؟ حالا آقایف آدم دیکتاتوری فرض کنید بود و چه بود تای اندازه همه میدانند. الان دیکتاتوری نیست ها؟ این خیلی مهم نگاه بکنید
بله.
و این خون ریزی ها هست. دوم اینکه کجای قزاقستان الان حکومت دموکراسیه، کجاش آزادی هست. از اون بدتر نگاه میکنی ازبکستان رو نگاه میکنید، از آدم زماخته رئیس اون جمهور رو پشتیبانی میکنن، آدم آدم کش ها پشتیبانی از اینا میکنن. چرا؟ که میخوان یک پایگاه هایی داشته باشن که بعد به افغانستان نزدیک است، دیگر نزدیک است، فلان و بهمان نزدیک است. و این تضادهای عظیمی زمین ایجاد شده که این پایگاه ها رو بعضی از اینا بگیرند حتی. یعنی این گونه نگاه نکنید که آمریکا پایگاه داره در اینجا و پایگاه مال او خواهد بود. همیشه اینا در حقیقت مسئله این است که تضاد است که امروز داره فردا ممکنه نداشته باشد. پس به این ترتیب ما این نیرو رو، این دولت رو نگاه باید بکنیم، به ویژه بعد از جریان 11 سپتامبر که متاسفانه به تاجیدی عظیمی پیوست. اینها سوء استفاده کردند و کودتا کردند. یک بس رو باید ادامه میدم و این به اصطلاح به این عنوان میکنم و تکیه میکنم روی کلمه کودتا، که افرادی که مخصوصا چند سنده صحبت از این میکنه که خب امپریالیسم است.
بله.
نه، ما باز مفهوم ایدئال نمیریم انگ بزنیم حقایق واقعی جامعه رو. ما به حقایق واقعی جامعه نگاه میکنیم، از حقایق واقعی جامعه مفهوم میسازیم. این حرف مارکس بود، این حرف متریالیسم دیالکتیک هست، نه اون ایدئالیزمه که داریم یه چیزی رو تو ذهن داریم یادم گرفتیم در رابطه بوده جنبندی یک دوره خاصم بوده، باز داریم به اصطلاح بچسبونیم و حقنه بکنیم به یک مفهوم دیگری که خب در حال حاضر وجود داره و به عنوان مفهوم یه چیزی که هنوز از توی اون مفهوم به فرم مفهوم، به فرم اینکه به اصطلاح نگاه دقیق بررسی کلی کانکریت کرده باشیم از او و مفهوم سازی کرده باشیم نیست. این خیلی مهم هست از نظر متد، در خود متدیکیش نگاه بکنیم. پس بنابراین به این دلیل مسئله کودتای بعد از 9/11 رو ما باید نگاه بهش بکنیم که چرا کودتا، که یک قشر کوچکی از هیئت حاکمه آمریکا میره تمجموع اون رو ساقطش میکنه از قدرت، هم از نظر داخلی که دیدید بعد داخلی چگونه شده است، ها
بله
صحبتش خیلی ساده است فهمیدنش، و بحث خارجیش هم، سیاست خارجیش هم که الان دیگه چقدر شده است که خانم فهمیده است،
بله
در مورد عراق، در مورد جای دیگه انواع اقسام ما میبینیم. این خود خیلی اهمیت داره که نگاه کنیم چرا بی پرده نکنید، تا به خاطر که جای دیگه برای این آمریکا در جامعه جهانی به معنای این که بتونه جمع جور کنه در این محلش، ها یک مافیا هم که تو محلش هست، ها این سیستم های آدم کشان حرفه‌ای مافیا خب توی محله خود که هستن حداقل یک کاری میکنن تو محله آتش کشیده نشه، جلوگیری از این حرکات تضادها بکنن. ولی وقتی میره یک نیروی آتش میزنه همه جا را، خونه خود شما آتش میگیره. این مسئله خیلی اهمیت داره که ببینید که چرا بی پرده. بی پرده به خاطر که الان دیگه سیستمی دست او نیست. تضاد هم با گلوبالیزاسیون مجموعه حرکت دارد. سرمایه آمریکایی به ملی نگاه کردن به اینا نادرست است. دوران ملی به معنای کلی جهانی نیست. الان ترانسنشنالیزیشن و به طور کلی جهانی شدن هست که تفوق پیدا کرده است به کلی کلی. و این تضادها را در مجموعه در بیرون از مرزهای ملی کشورها باید ما نگاه بکنیم. اینا دیگه در نوزیده است این تضادها به صلاح این دیوارهای به صلاح ملی کشورها را.
بله.
من جمله امریکا یک به صلاح آینه تمام نمایی است که با بهش نگاه در این دوران بخوایم بکنیم. قسمت پنجم یک نکته کوچک هست بدون اینکه بخوام وقت زیادی رو بگیرم، بنام در رابطه با تضاد گلوبالیزاسیون با نهادهای پوسیده فاکس امریکانا و حیرانی آمریکاست. یعنی پیشبینی کردیم در حقیقت و این حیرانی آمریکا که حالا چه باید بکنه، ببینید که میرود خودش تو حچر میندازه و جنایات عظیم هم میکنند در عراق کرده است و جای دیگه همینطور، یعنی بعد میگه چیگونه من بیرون بیام، ها؟
بله.
یعنی خیلی حرف ها که آدم بیاد بره پاپت سر کار بذاره بعد تمام بدبختی ها رو سر اون پاپت بیاره بگه این کار نمی کنه، ها؟ گفته به جمهور نخست چیز عراق هست دیگه، رئیس جمهور عراق هست. این میگه این کار نمیتونه بکنه.
بله
بابا، این شما سر کار گذاشتید. یک دوم این که جنوا کنونشن ژنو در مورد این که وقتی جنگ اتفاق میفته یک نیروی کشور دیگری رو اشغال میکنه، مسئولیت تام اون کشور رو به نیروی اشغالی به اصطلاح منصوب میکنه.
بله
یادمون باشه این مسئله. یعنی اگر دماغ هر کسی در عراق خون بیاد از دماغش، مسئولش آمریکاست، انگلیسه. این خیلی اهمیت داره از نظر ژنو، کنونسیون ژنو بهش نگاه بکنید. وقت بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه پاپت سر کار گذاشته. حالا به هر صورتی که میدونیم دیگه، دقیقا دیگه دنبالش نمیدیم که نگاه کنید، میبینیم که میگه خب تو این کار نکردی. این خیلی آدمی نیست که بتونه این کار رو را بندازه. بله با این شرمی همین حرف رو میزنه. این نیست که من پشتیبانی از شغل عراق بکنم ها، یا شغل
بکنم
ها، ندارم بکنم. ولی بحث من این است که میره این کار میکنه و مردم ابنه میشینن میگن ایا اون کار نمیکنه. نمایندگان کنگره رو ببینید، میگه اون کارا رو نکرده، ما باید بیام بیرون. اون کارا رو نکرده، ما باید بیام بیرون. یعنی چی؟ ما به طور کلی غلط کردیم رفتیم اونجا. بس اینه، نه اینکه اون کارا رو نکرده ما داریم بعد بیام بیرون.
بله
خیلی اهمیت داره که این گونه نگاه بکنید.
کاملا درست.
خب ببینید تضاد به کجا رسیده دیگه. یک نیروی، یک عظمتی، یک زمانی آمریکا رو دارم صحبت میکنم ازش.
بله
به حالت استیصال. ششم یا قسمتی که به اصطلاح آخر پایانی خدمتتون میخوام عرض کنم این است که ما نمیتونیم سکوت بکنیم در همین بحث در مورد در رابطه با عمل کرده جمهوری اسلامی. اهمیت داره که جمع‌بندی 28 مرداد 32 رو به اصطلاح جمع جور کنیم و ادامه بدیم، نتیجه گیری بتونیم بکنیم از این جمع‌بندی برای دوران 25 سال بعدش و دوران 27-8 سال 8-9 سال بعد ترش در حقیقت بعد از انقلاب 57.
بله
این است که اگر بخوام نگاه بکنیم به این مسئله، میبینیم که باز دو هدف توامان جنبش مشروطه رعایت نشده است. این دو هدف رو ما بهش نرسیم. یکی این بوده که ما از خودکامی بهایی پیدا کنیم، که دیدیم که خودکامی به فرم دیگری حرکت خودشو ادامه میده. گوه این که فرم دیگری پیدا کرده، به اصطلاح انتخاباتی هم انجام میشه اینجا و اونجا، ولی میبینیم که خب همچی چیزی نیست. اینا ظواهر کار هست، دموکراسی فقط انتخابات نیست. دوم میبینیم که خب مسئله استقلال ایران این است که شما وقتی صحبت از استقلال میکنید، یعنی مجوز استقلال هم داشته باشید، یعنی اندازه کافی به اصطلاح یک حرکاتی وجود داشته باشه در این مملکت، نهادهایی وجود داشته باشه در این مملکت، حرکتی وجود داشته باشه که به اصطلاح یک استقلال نسبی، حالا مطلب گلوزشتن هست، رابطه اقتصادی به اصطلاح تنگاتنگ، این صحبت استقلال به معنای ابسولوت و مطلق نباید کرد، استقلال سیاسی باید داشته.
بله.
این استقلال سیاسی هنوز یه حالت معلق است وقتی نگاه بهش میکنی. یعنی این مشخصا این است که به یک روز یک ساز زده میشه، روز دیگر ساز دیگری است. این جا نیفتاد. اگر استقلال به این صحبت میکنیم ازش، برنامه استقلال سیاسی ایران چیست؟ مستقل باشه تا؟
بله
این رو هم نادیده است. یعنی در حقیقت هم چوب رو مردم ایران خوردن، هم پیاز رو. و به این ترتیب حتی اگر ما استقلال داشتیم ها، اون معنایی که جا افتاده بود دیگه ها،
مثلا
استقلال جا افتاده و چه صفحه که جا افتاده ها، مثلا انگلستان ها، اگر این گونه هم بود، آیا می شود این هدف توامان هست ها؟ هدف توامان هست با خودکامی، هدف توامان هست با مسئله که خودکامی رو معجبین ببریم، یعنی آزادی باید وجود داشته باشه. استقلال به خودی خود هیچ معنی نمیدهد اگر ما زیر یوغ باشیم و بنابراین میبینیم که این هدفهای توامان انجام نشده است و ما هنوز در همین یک کوچه ایم. اولا بعد از انقلاب مشروطه و نیاز داریم در این زمان هرچی بیشتر به این جمع‌بندی های مبارزات مردم، هم در دوران مشروطیت هم پس از آن و هم در دوران مصدق و ملی کردن نفت و چگونگی کودتا و بعد روی کار آمدن شاه و بعد انقلاب 57. حتی در مورد انقلاب 57 من یه جنبندی درست نمیبینم.
بله کاملا
خیلی مهم آقا بارین یه به چشم ما انجام شده دیگه ها، راستن اون میخوای بعدی همون به اون جریانات ها.
بله
جنبندی دقیق نیست. سبب از این است که انقلاب نجام گرن انقلاب از اول اسلامی بوده است. آخه حرف نیست که
بله
نادرست بعضی ها صحبت از این میکنن که خب این انقلاب اسلامی هم بعد از یا خوب است. وقت بعده بس این نیست که ما ببینیم که ریشه های انقلاب از کجاست، انقلاب 57 چه بود، چگونه شد، ضد انقلاب چیست، و بعد انگشت بزنیم روی سیاست ها، روی حرکات، در وقت نگاه بکنیم تشخیص بدهیم.
بله کاملا.
بنابراین جنبندی میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
مسئله کودتای 28 مرداد نه تنها از دیدگاه تاریخ ایران و دوباره نگری اهمیت به سزایی داره، بلکه اهمیت ویژه‌ای همچنین در چارچوب تحولات جهانی داره. بنابراین ما اگر تاریخ جهان رو هم بخوام بهش نگاه بکنیم، ناگزیر هستیم به مجموعه کودتاها به ویژه کودتای 28 مرداد 32 ایران نگاه بکنیم. پس این از دو جهت اهمیت داره. دوم اینکه این کودتا و این دوران مصدق به طور کلی اهمیت خاصی داره که گره خورده تنگاتنگ با مبارزات بسیار عمیق‌تری که در تاریخی به صورت تاریخی و مبارزاتی که در حقیقت خیلی پیشتر از جریانات 28 مرداد در ایران به اصطلاح در جریان بوده است که به انقلاب مشروطه به اصطلاح خط شده است، به این دلیل ما مجبور هستیم بیشتر بهش دقت کنیم و نگرش داشته باشیم و باز نگری بکنیم.
بله.
دوم مطلب این هست که از دیدگاه جهانی دوباره وقتی همه این مسائل رو در چارچوب جهانی نگاه میکنیم، اون وقت باز نمیتوانیم وضعیت اخیر ایران، وضعیت اخیر کنونی به اصطلاح خاورمیانه، وضعیت کنونی جهان رو به سویه نگاه بهش بکنیم، چون تسلسل حرکت رو ما وقت نمیتونیم دقیق نگاه بهش بکنیم و این که چرا این اشغال مثل اشغال مستقیم انجام میشه در وقت آمریکا، جواب ایران چیست، جواب این کشور آن کشور، جواب مردم عراق، جواب دیگر چیست، این بازتابا چیست، اینها رو هم باز نمیتونیم نگاه بهش بکنیم. به عنوان یک عکس هایی رو که پراکنده گرفته شده از یک پدیده‌ای که دینامیک حرکت هست، عکس ها رو هم حتی کنار هم نمیذاریم نگاه بکنیم. ما موظف هستیم به صورت دینامیک اینا رو به صورت یک فیلم در بیاریم، حالا بر به عنوان مثلا مثل عرض میکنم که نگاه بکنیم که تحولات رو از دورانهای گذشته و اینکه چگونه بودیم، کجا بودیم، در محدوده ایران کجا بودیم و کجا هستیم الان، در محدوده خاورمیانه کجا بودیم و کجا هستیم الان، در محدوده مجموعه جهان کجا بودیم و کجا هستیم الان رو بتونیم درک بکنیم.
بله
خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزار مجددا جناب دکتر بینا از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و خسته نباشید و امید است که به دنباله همین مباحث در جلساتی بسیار زودتر و نزدیکتری گفتگو داشته باشیم.
خواهشمندم، خیلی ممنون، متشکرم هستم. درود بر شما و بدرود و همچنین درود و بدرود به شنوندگان عزیز و گرامی ایرانی در مجموعه جهان به ویژه در ایران.
سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
مرحمتون زیاد.
خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد سیاسی در دانشگاه مینوسوتا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است، درباره مصدق به عنوان یک استثناء، دوران مصدق و مشخصاً بررسی کودتای 28 مرداد، کودتا در چارچوب جهانی، چرا کودتا نه اشغال بی‌پرده در آن زمان، چرا اشغال بی پرده نه کودتا امروز، تضاد گلوبالیزاسیون با نهاد پوسیده پکس امریکانا، فقر و استیصال جمهوری اسلامی، حرکت های ضد دموکراتیک، دروغگویی و تناقضگویی و آب در آسیاب دشمن ریختن. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.